ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. صدها نفر از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و اعضای خانواده هایشان به پرتغال رسیدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب ادبی، هنری و فرهنگی را میشنویم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. طالبان از اقدامات قاطع برای ثبات پول افغانی و جلوگیری از قاچاق دلار خبر میدهند. نماینده خاص ملل متحد از ادامه کمک با افغانستان اطمینان میدهد. 17 جسد ناشناس در قندهار به خاک سپرده شد. رئیس جمهور آمریکا برای بررسی خسارات ناشی از طوفان اخیر از ایالت کنتاکی بازدید میکند. و روسیه قطعنامه دیروز شورای امنیت ملل متحد را ویتو کرد. مشروع اخبار. طالبان میگویند برای جلوگیری از قاچاق دلار، توزیع پول جعلی افغانی و سایر عوامل کاهش بهای افغانی گام‌های قاطع برداشتند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
یک کمیسیون دو وظیفه سپرده شد که با هماهنگی با تمام نهادها در نگاه داشتن ثبات پول افغانی اقدامات عاجلی را زیر دست بگیرند و در بخش جلوگیری از قاچاق دلار شوه و همچنان در مورد نشر و پخش پولهای جعلی که می آید در کشور گامهای جدی را بردارند.
دیروز ارزش پول افغانی به طور بی سابقه سقوط کرد و یک دلار به 125 افغانی رسید. کاهش ارزش پول افغانی باعث شده که قیمت مواد خوراکی در افغانستان دو برابر بلند رود. دیبورا لاینز، نماینده خاص ملل متحد، از ادامه کمک با افغانستان اطمینان می‌دهد. یوناما، دفتر ملل متحد در افغانستان، این خبر را در توییت خود نشر کرده است. یوناما اواخر دیروز همچنین خبر داد که خانم لاینز با حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، نیز ملاقات کرده است. در این ملاقات درباره وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان تبادل نظر صورت گرفته است. 17 جسد ناشناس دیروز دوشنبه در قندهار به خاک سپرده شدند. مقام‌های طالبان در قندهار گفتند که از آغاز به قدرت رسیدن آنها 60 جسد در سردخانه شفاخانه میرویس موجود بود که اکنون به خاک سپرده می‌شوند. به گفته آنها این افراد شاید در نتیجه واقعات ترافیکی و شاید هم جنگ کشته شده باشند. شمس صمیمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ قندهار، به رادیو آزادی گفت:
در 4 ماهی که گذشت اعلانات را به خاطر پیدا کردن اقارب این اجساد منتشر کردیم، اما خانواده های آنها پیدا نشد. سپس ادارات زیربط امارات اسلامی پروسه دفن آنها را آغاز کردند. 17 جسد امروز دوشنبه و بقیه 43 جسد را در روزهای آینده دفن خواهیم کرد.
همزمان با حاکمیت طالبان در قندهار، گزارش های از کشته شدن تعداد از منصوبین و سربازان حکومت سابق در نقاط مختلف منتشر گردید. طالبان دست داشتن در این کشتارها را رد کردند و آن را به خصومت‌های شخصی نسبت دادند. آمریکا بعد از 31 آگوست بیش از 900 تن از اتباع این کشور و دارندگان گرین کارت یا سند اقامت دائمی آمریکا را از افغانستان خارج کردند. وزارت خارجه آمریکا دیروز دوشنبه در اعلامیه گفت که ایالات متحده 479 شهروند و 450 دارنده اقامت دائمی آمریکا و خانواده‌هایشان را به بیرون از افغانستان انتقال داده است. اعلامیه می‌افزاید که این وزارت هنوز هم با ده‌ها تن از اتباع آمریکا که می‌خواهند از افغانستان خارج شوند و دارای سند مسافرت می‌باشند در تماس است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید کدام مهلت برای این اقدام در نظر گرفته نشده است. ایالات متحده پس از دو دهه حضور نظامی در افغانستان، از زمان حکومت طالبان در ماه آگوست بیش از 124 هزار آمریکایی، افغان و خانواده‌هایشان را از افغانستان انتقال داده است. اما هزاران تن افغان‌های همکار آمریکایی‌ها که زندگی خود را در حکومت طالبان در خطر می‌بینند، هنوز هم در افغانستان باقی مانده‌اند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که فردا چهارشنبه به کنتاکی می‌رود تا خسارات ناشی از طوفان اخیر در این ایالت را از نزدیک ببیند. طوفان هفته گذشته خسارات هنگفته به اکثریت ایالت‌های جنوب شرق آمریکا وارد کرد و جان ده‌ها نفر را گرفت. قصر سفید گفت که رئیس جمهور بایدن از چندین شهر به خاطر بررسی عملیات واکنش سریع و سروی خسارات دیدن می‌کند. اندی بشر والی کنتکی دیروز دوشنبه ضمن ارائه اولین آمار کشته شده ها گفت که حداقل 64 نفر در نتیجه این طوفان کشته شده اند. در این حال مقامات کنتکی دیروز هشدار دادند که باشنده های این ایالت ممکن در این فصل زمستان برای چندین هفته بدون مرکز گرمی و آب و برق بمانند. آنها گفتند که تلاش ها برای ترمیم شبکه برق، تهیه سرپنا برای کسانی که خانه هایشان تخریب شده و رساندن آب آشامیدنی و سایر مواد ادامه دارد. روسیه قطعنامه دیروز شورای امنیت ملل متحد که تغییر اقلیم را رسما به امنیت جهانی ارتباط می‌داد ویتو کرد. این قطعنامه پیشنهادی نایجر و آیرلند از شورای امنیت خواستار شد تا معلومات درباره تاثیرات امنیتی تغییر اقلیم را بررسی کند. قطعنامه از سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش نیز می‌خواست که خطرهای امنیتی مرتبط با تغییر آب و هوا را یک بخش اساسی استراتژی جلوگیری منازعات و حفاظت صلح قرار دهد. از جمله 15 کشور عضو شورای امنیت 12 کشور این سند را پذیرفتند. هند مخالفت کرد و چین از رای دادن خودداری نمود، ولی روسیه که حق ویتو دارد آن را رد کرد. پایان اخبار. صدها نفر از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و اعضای خانواده هایشان شام دیروز وارد شهر لیسبون پایتخت پرتغال شدند. احمد ناصر سرمست، بنیادگذار انستیتوت در میدان هوایی بین‌المللی شهر لیسبون، به رسانه‌ها گفت که روند انتقال شاگردان و معلمان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تکمیل شد. او گفت که آنها اکنون انستیتوت موسیقی را در پرتغال فعال می‌کنند تا موسیقی افغانستان از بین نرود. همکار مقیم نایب گزارش را در مورد دارد که با موسیقی شاگردان این انستیتوت آغاز می‌شود.
این ساز و آهنگ دیگر در افغانستان نواخته نمی شود. زیرا که آخرین دوره از شاگردان و آموزگاران انستیتوت ملی موسیقی افغانستان شام دیروز به شهر لیسبون پرتغال رسید و اکنون این روند تکمیل شده است. دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، برای استقبال از شاگردان و خانواده های آنها به میدان هوایی شهر لیسبون رفته بود. او گفت
این آخرین یک سفر دراز به خاطر آزادی است. این خیلی مهم است که با آینده افغانستان به چشم یک کشور آزاد بنگریم. ما فرصت نو یافتیم تا آرمانهای خود را برآورده کنیم. جایی که شاگردان ما فرصتهای جدید می‌یابند و با آرزویشان می‌رسند.
این بار این گروه 273 نفری به دوحه نه، بلکه به شهر لیسبون پایتخت پرتغال انتقال یافتند. از جمع آنها 150 شاگرد و معلم و بقیه اعضای خانواده های آنها بودند. پرتغال به شاگردان و اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پناه داده است. شگوفه صافی یکی از آنهاست. او میگوید امیدوار است که روز دوباره به کشور برگردد و به نسل جوان افغان آموزش موسیقی دهد. من خیلی خرسندم که اینجا آموزش میبینم. آرزوی بزرگ من این است که به افغانستان برگردم، با فهم بیشتر موسیقی و در آنجا جوانان را آموزش دهم. اما اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با رسیدن به پرتغال خرسند بوده و به خاطر فراهم آوری سهولت از سوی پرتغال ابراز سپاس کردند. مرتضی محمدی، عضو دیگر این انستیتوت، میگوید
من میخواهم به خاطر همه کارهایی که برای ما انجام دادند و ما را از افغانستان بیرون کردند ابراز سپاس نمایم. از یک وضعیت ناگوار به یک وضعیت خوب و آینده روشن.
اما اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در ظرف 1.5 ماه در ماهای اکتبر و نوامبر در 5 پرواز نخست به دوحه و سپس به لیسبون پرتغال انتقال یافتند. با حاکمیت طالبان در افغانستان در ماه آگست، دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برای شاگردان و معلمان بسته شد. طالبان گفتند که با موسیقی اجازه نیست. دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفت که حاکمیت این بار طالبان هم مانند دوره قبلی کوتاه است.
من باور دارم که دوره قدرت طالبان از دوره پیشتر آن هم کوتاه خواهد بود. این بار طالبان با یک افغانستان متفاوت روبرو است. یک نسل متفاوت افغان، یک نسل آگاه و جوان که از همه حقوقشان با خبرند.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2010 میلادی بنیاد گذاشته شد. ناصر سرمست، بنیادگذار آن، میگوید آنها یک نسل جوان موسیقی را در یک دهه گذشته آموزش دادند و موسیقی افغانی را در استیج‌های مختلف جهان از اروپا گرفته تا آمریکا و استرالیا به گوش جهانیان رساند.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که حدود 2000 خبرنگار زن در 4 ماه اخیر کارشان را از دست دادند. مسئولان این انجمن چالش‌های امنیتی و محدودیت‌ها را از علت‌های اصلی بیکار شدن خبرنگاران زن عنوان می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
زنان خبرنگار به آزادی و حقوقی که در زمان جمهوریت دسترسی داشتند در زمان طالبان.
مریم بارک خبرنگاری است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان ترک کشور کرد. او تجربه کاری 6 ساله در رسانه‌های صوتی و تصویری افغانستان را دارد. مریم که حالا مهاجر و بیکار است، به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه تحولات اخیر، دستاوردهای 20 سال اخیر خبرنگاران زن آسیب دیده است.
جهان شاهد است که زنان خبرنگار در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما متاسفانه با آمدن طالبان خیلی زیاد متضرر شدند. تعداد زیادی از زنان خبرنگار کشور را ترک کردند و با مشکلات زیادی روبرو هستند.
این تنها قصه مریم بارک نیست. روایت ده ها زن خبرنگار است که تا 4 ماه پیش دوش خبرنگاران مرد صدای مردم افغانستان بودند. شبنم خان دوران یکی دیگر از همسر نوشتان مریم بارک است که ادعا می کند حاکمیت طالبان باعث کنار رفتن او از کار خبرنگاری شده است. او که در تلویزیون ملی افغانستان مجری بود می گوید پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان کار رسانه‌ای کرده نمی توانست و ترک وطن کرده است.
این واقعا فاجعه بار است و نباید خانم ها نادیده گرفته شود، خاصتا خبرنگاران که صدای تمام افغانستان، صدای زنان افغانستان و کسانی هستند که میتونن وضعیت یک خانم دیگر درک کنند.
خبرنگاران زنی که در 2 دهه گذشته روایتگری کردند و دستاوردهای مسلکی، ملی و بین المللی را به نام خود رقم زدند و برای کار رسانه‌ای کردن مبارزه را از خانه شروع کردند، بهای زیاده تا رسیدن به اینجا پرداختند. خبرنگاران زن و مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها همچنان از محدودیت‌های وضع شده بر آزادی بیان ابراز نگرانی می‌کنند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چند پیش برخی از محدودیت‌های را برای نشرات تلویزیون به شمول کار زنان در رسانه‌ها اعلام کرد. اما حکومت طالبان در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که این موارد توصیه‌ای هستند و الزامیت عملی شدن را ندارند. رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان آیا واقعا افغانستان تروریسم را با آسیای مرکزی صادر می کند؟ نشر کرده است. نویسنده گفته که یکی از پیامدهای به گفته او ترسناک بازگشت طالبان به قدرت پس از 20 سال احتمال افزایش تروریسم بین المللی برای بی‌ثبات کردن منطقه از جمله آسیای مرکزی است. در ادامه می‌خوانیم که در حال حاضر کشورهای آسیای مرکزی که غیر دموکراتیکند در واقع دارای چندین دولت پایدار و دراز مدت بودند و حوادث تروریستی هم به گونه مکرر در آن کشورها رخ نمی‌دهد. اما مقاله نویس گفته که وضعیت 20 سال پیش این گونه نبود، به خصوص زمانی که چریک های جنبش اسلامی ازبکستان در 1999 تلاش کردند که از پایگاه های خود در تاجیکستان به ازبکستان حمله کنند، اما این جنبش از سوی دولت وقت به رهبری اسلام کریموف سرکوب شد. در مطلب دیپلمات آمده که پس از آن که جنبش اسلامی ازبکستان در آن کشور سرکوب شد، به افغانستان انتقال یافت و در حال حاضر اعضای این جنبش با جنگجویان شاخه خراسان داعش پیوستند، اما به گفته نشریه آنها در موقف نیستند که برای کشور خود تهدید به شمار بروند. به باور نویسنده مطلب، گسترش نفوذ گروه‌های تروریستی بین المللی به چگونگی وضعیت در کشورهایشان بستگی دارد، اما با بازگشت طالبان به قدرت پس از 20 سال در افغانستان، این نگرانی در میان کشورهای منطقه به وجود آمده که مبادا اعضای جنبش ازبکستان و گروه‌های دیگر همسالان از طالبان الهام گیرند و بار دیگر فعالیت‌هایشان را افزایش دهند. این نگرانی از این کشورها به خصوص روسیه و تاجیکستان مکررن پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مطرح شده. از سوی دیگر نبیل مصرعلی سخنگوی جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی ماه گذشته خود با رادیو آزادی گفته بود که افغانستان نباید پایگاه برای صدور تروریسم به کشورهای دیگر باشد. طالبان به همه کشورها اطمینان دادند که از افغانستان به آنها هیچ آسیبی نخواهد رسید، اما برخی از کشورها از جمله عده‌ای از همسایه های افغانستان هنوز به این سخنان شک دارند. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد بحران بشری جوری در افغانستان نوشته. روزنامه نوشته که غرب نباید اجازه دهد که میلیون ها طفل از گرسنگی در زمستان امسال افغانستان جان دهند. در ادامه می‌خوانیم که سازمان های امدادرسان از ماها به این سو در مورد یک فاجعه بشری قریب الوقوع در افغانستان هشدار دادند و این فاجعه حالا فرا رسیده. ملل متحد در اول ماه جاری میلادی گفت که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان که 55% نفوذ این کشور را تشکیل می‌دهد با میزان شدید گرسنگی مواجهند و در آن میان نزدیک به 9 میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند. به باور گاردین اگر جامعه جهانی به ویژه آمریکا و بریتانیا که در ماه آگوست افغانستان را ترک کردند می‌خواهند که از این فاجعه بشری جلوگیری کنند یا حتی آن را کاهش دهند، باید امین حالا وارد عمل شوند. روزنامه در ادامه نوشته که کمک های فعلی که با افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان صورت گرفته بسنده نیست و افغانستان به مارشال پلان نیاز دارد. طرح مارشال پروژه سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم است که به بسیاری از کشورهای اروپای غربی کمک کرد تا اقتصاد خود را پس از جنگ بازسازی کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه فرهنگی مجله آزادی، با شماری تازه مهمان شما هستیم. آنچرا که در برگهای این شماره داریم تقدیم شما عزیزان می نماییم. امیدواریم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و تا آخر این شماره را بشنوید. در برگهای این شماره داریم اخبار فرهنگی هفته و جای داستان هفته یک روایت را از زندگی یک زن همکارم برای شما نقل می کند.
یادم است خانم کاکایم دختره 18 ساله ای بود که تازه صنف 12 مکتب را تمام کرده بود، ولی کاکایم مرد بود بی سواد که تازه به شهر قدم گذاشته بود.
گزارشی از فعالیت دوباره کتابخانه سیار چهارمغز در کابل.
ما چهارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم، به خاطر از اینکه مردم در افغانستان هنوز هم به خدمات ما ضرورت دارن، بخصوص کودکا.
یاد خیری از مرحوم محمد اسحاق نگارگر، شاعر و نویسنده چیره‌دست که بخش بیشتر این شماره به او اختصاص دارد.
به حق او یکی از پایه‌گذاران شعر سیاسی در افغانستان است و یکی از پایه‌گذاران شعر نمایی در افغانستان.
سخن چند پیرامون زندگی دو شاعر معاصر که پس از سقوط کابل به دست طالبان تنگ دستی آنها را واداشت تا کتابهایشان را که به مثابه فرزندهایشان بود بفروشند و اگر فرصت بود موسیقی. هفته قبل نامی رستگاری تازه ترین اثر نویسنده و شاعر پرکار سالی محمد خلیق از سوی حوزه انتشارات شمال افغانستان هاشا در 168 صفحه به قد رقعی با شمارگان 500 نسخه در بلخ از چاپ برآمد. برگارایی این کتاب را فرامرز برزین و طراحی روی جلد آن را جعفر حسینی انجام دادند. این کتاب در برگیرنده آن نوشته های اجتماعی سالی محمد خلیق است که در سالهای 1350 تا 1359 هجری خورشیدی در روزنامه بیدار در بلخ به نشر رسیده بودند و آنها را در سفری که مؤلف در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی به کابل داشت با روبرداری از کلکسیون های آن روزنامه در کتابخانه عامه کابل فراهم شده است. یک شنبه گذشته 5 دسامبر سال روان با یک محفل قدردانی از کارهای فرهنگی احسان سلام طنزنویس سیاسی افغان در شهر تورنتوی کانادا گرامی داشت به عمل آمد. احسان سلام یکی از بهترین نامها در حوزه طنزنویسی افغانستان به ویژه طنز سیاسی است. به نوشته صبور صهیب گرداننده این محفل آقای سلام سالهای متمادی تلاش کرد تا طنز کشور را از سطح نازل خنده و تمسخر نجات دهد و آن را به فرصتی برای اندیشیدن و مجالی برای طرح پرسش‌های جدی و تأمل برانگیز تبدیل کند. خانه فرهنگ تورنتو از این طنز نویس و طنز شناس برجسته کشور محفل گرامی داشتی برگزار کرد تا به خدمات ادبی و فرهنگی آقای سلام ادای احترام کرده باشد. اخبار فرهنگی هفته را پیشکشتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
زن ستیزی و خشونت بر زنان و عدم پرداخت حقوق زن از سوی مردان و در مواردی خشونت علیه زن و گاهی هم آزار جنسی و تجاوز بالای زن و ده ها مورد خشونت های سبک و سنگین از جمله حالاتی است که به خصوص در ده های اخیر و بالاخص در شرایط کنونی در افغانستان سرخط شماری از رسانه ها را تشکیل داده است. در کشوری چون افغانستان که مذهبی و مطیع بر عنعنات و رسوم جامانده از گذشته هاست، انسانی که دیده می شود حقوق زن بر رویت حتی دین و مذهب نیز رعایت نمی شود، در شماری از مناطق این کشور زن محروم میراث، حتی ماسوا از شمار انسان و در شماری از گزارش ها تثبیت شده که چون متای خرید و فروش نیز می شود و گفته می شود اگر زن پسری به دنیا نیاورده باشد حتی شوهر با زن در یک دسترخوان نان نمی خورد و ده ها مورد دیگر. مطلب از این مقدمه چینی این بود که در این هفته بانو آرزو نوری روایتی را در صفحه خود در فیسبوک نوشته بودند در مورد بریدن بینی زنی که از سوی شوهر واکنش زنی با مقاومت و حوصله‌مندی که نشانه مبارزه زنان جسور و متکی بر اعتماد به نفس می باشد. این روایت را همکارم برای شما نقل می کند.
کاکایم بینی خانمش را بریده بود. آن دو از همان آغاز رابطه خوبه با هم نداشتند. یادم است خانم کاکایم دختره 18 ساله ای بود که تازه صنف 12 مکتب را تمام کرده بود، ولی کاکایم مرد بود بی سواد که تازه به شهر قدم گذاشته بود. چند روز قبل از این ماجرا یک شب سر و صدای کاکایم بلند شد، گویا با لگد به چیزی می کوبد و خانم کاکایم فریاد می زد: نزن، بس کن، مرا نزن. ما که غذای شب را می خوردیم، پدرم از سر سفره برخاست و رفت تا به داد و بیداد خانم کاکایم برسد. فردای آن روز خانم کاکایم را دیدم، تمام صورتش کبود و زخمی بود. دلم تکان خورد. با خود گفتم مگر یک زن چقدر مستحکم است، چقدر صبر دارد که این همه وحشیگری را تحمل می کند. هنوز من از وحشیگری تازهش خبری نداشتم. درست دو روز بعد همه اهالی حویلی ما رفته بودیم به عروسی رفیق پدرم. فقط در حویلی خانم کاکایم و خود کاکایم مانده بود. وقت از عروسی برگشتیم، چکیده های خون در حویلی دیده می شد. خانم کاکایم در خانه نبود. وجود همه ایمان را ترس فرا گرفت. پدرم رفت تا از قضیه جویا شود. وقت دوباره آمد، با چهره پر از غم به ما گفت کاکایت با خانمش جنگ کرده. بعد از لطکوب بسیار بینی او را بریده است. او نیز با حالت خونین از خانه به بیرون رفته است. ولی نکته بد اینجاست که کاکایتان از کارش پشیمان نیست. حالا نمیدانم چی خواهد شد، ولی من میدانستم چی خواهد شد. معلوم دار است خانم کاکایم دوباره به خانه برمیگردد. برادرانش او را دوست ندارند. البته یک دختر را کی دوست دارد؟ آن هم با بینی بریده. اما 8 سال از این واقعه گذشت. خانم کاکایم نیز دوباره به خانه بر نگشت. در مدت این 8 سال این جنایت دیگر خاموش گشته بود. کاکایم نیز با زن دیگر ازدواج کرد و صاحب 2 فرزند شدند. ولی در یکی از روزها که همه چیز به حالت عادیش بود، من تازه از وظیفه برگشته بودم. دیدم تمام حویلی را پلیس گرفته است. رفتم تا بپرسم چه خبر شده. گفتند کاکایم را به جرم بریدن بینی خانم قبلیش به محکمه میبرند. گفتم مگر آن قضیه بسته نشده بود؟ کی این قضیه را دوباره باز کرده؟ گفتند در محکمه خواهید دانست. وقتی در محکمه رفتم، خانم کاکایم را دیدم با همان بینی بریدهش، لباس وکیل مدافع نیز بر تنش. باورم نمیشد. این گونه به حرف شروع کرد و گفت این جانب سریا فارغ التحصیل از رشته حقوق و وکیل مدافع شخصی خودم می باشم. مات مانده بودم و فهمیدم او در این 8 سال ساکت بود، چون ادامه تحصیل داده و خودش را یک انسان توانا ساخته است. آن روز در محکمه او از خودش دفاع کرد و کاری نمود که کاکایم نیز به 8 سال حبس محکوم شد. او حق خودش را گرفت. آن روز دانستم درد از آدمها الماس می سازد. آدمها را صیقل می دهد تا بر توانایی خودش تکیه کند و نه هیچ کس دیگر.
روایتی بود از زندگی یک زن که چگونه توانست حق خود را به دست آورد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
تو شاهینی قفس بشکن به پرواز آی و مستی کن، که بر آزادگان داغی اسارت سخت ننگین است. سرانجام مضطرب باختری در زیر آسمان غربت این قفس زندگی را شکست و چنان شاهینی پروبال گشود و رفت جایی که آنجا نامی از قفس و اسارت نیست. چند سطری یاد نوشته استاد پرتو نادری بود و یاد بود از استاد نگارگر باختری. با دریغ و درد هفته قبل در لابلای اخبار فرهنگی مجله آزادی از افول چند شاعر و نویسنده و طنز پرداز براتلی فدایی، صیاد بدخشی و استاد نگارگر خبر ناخوشی داشتیم و در گذشت این سه ستون گرم و سردیده فرهنگ و ادب معاصر را که در یک هفته فرو ریختن ضایعه بزرگ دانستیم و وعده سپردیم تا در شمارگان بعدی این مجله تا حد ممکن از فعالیت‌های ادبی فرهنگی ایشان یاد خیری می‌کنیم. درست در این هفته مجال یادهانی از مرحوم استاد نگارگر را دریافتیم و در معرفت دو مرحوم دیگر دست پا می زنیم تا با صحبت فرهنگیان و ابراز نظرهای ایشان چیز چیزهای در آن مورد در هفته های آینده به شما شنونده ها از خود بگذاریم. در شناسایی و یاد خیر از کارهای ادبی و فرهنگی مرحوم نگارگر، دوست ما استاد پرتو نادری شاعر و منتقد ادبی با ما هستند و از لابلای پرسش هایی که از ایشان داشتم این یاد نیک را با شما در میان می گذارم. جناب پرتو نادری در آغاز صحبت گفتند در میمانی که در مرگ چنین دوست دانشمند، حکیم، فلسفه‌دان، شاعر، نویسنده، اهل عرفان، پژوهشگر و خبرنگار و صاحب ده‌ها خوبی دیگر چه بنویسی و چه بگویی؟ این هفته تعارف دوستانه نیست. او شخصیتی داشت چنان رنگین کمانی با امواج رنگین بسیار. با دریغ که این رنگین کمان روشن در اون سوی تپه‌های رازناک مرگ فرو نشست و آسمان تاریک روزگار ما تاریک‌تر شد. نگارگر انسان وارسته‌ای بود، در جوانی مدتی با جریان‌های سیاسی چپ دهه 50 همسویی نشان داد، اما ماهیان بزرگ و نهنگانی که همه دریا را آشیانه خود می‌سازند تحمل زیستن در جویبارهای تنگ را ندارن، چنین بود که از هیاهوی سیاست‌های ایدئولوژیک کنار رفت تا اندیشه‌هایش پروازگاه بلند و بلندتری داشته باشد. استاد پرتو نادری در مورد شخصیت و آغاز سرودن شعر و سایر فعالیت‌های مضطرب باختری چنین گفت:
زنده یاد مضطرب باختری که بعداً به نام محمد اسحاق نگارگر شهرت یافت، شخصیت فرهنگی او خیلی گوناگون است. شاعر و نویسنده است، پژوهشگر در عرصه تاریخ و مسائل اجتماعی است، اهل فلسفه و عرفان، مترجم آثار ادبی و به همین گونه دوره‌های از زندگیش را با خبرنگاری بسر برده است. ولی از زمانی که به فاکولته یا دانشکده ادبیات دانشگاه کابل آمد به شعر و شاعری بیشتر پرداخت. هرچند کار شعر و شاعری او از زمان آموزش های دوره لیسه، یعنی از نوجوانی آغاز کرده بود. به حق او یکی از پایه‌گذاران شعر سیاسی در افغانستان است و یکی از پایه‌گذاران شعر نمایی در افغانستان.
بنابر ادعای آقای نادری، مرحوم مضطرب باختری روی بعضی از عواملی که نزد خودش بود از سیاست دست می کشد و به سوی پژوهش‌های ادبی و فلسفی می پردازد و سخت تحت تأثیر اندیشه های حضرت مولانا و ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل قرار می گیرد و در ایضاح جنبه های فلسفی آثار آن دو بزرگمرد ادب مصروف می شود.
جایی که من فکر میکنم پس از جمهوریت داوودخان یا با آغاز جمهوریت داوودخان یا در همین سالها دیگر استاد مضطرب باختری هیچ گونه پیوندی با سازمانهای سیاسی نداشت و بیشتر مصروف شده بود به تحقیقات و پژوهش ها، ولی وقتی که کشور را ترک کرد در بریتانیا در شهر برمنگهام که همانجا با آموزش زبان انگلیسی پرداخت، البته او در دوره که در دانشکده ادبیات درس میخواند اینجا با زبان انگلیسی نیز آشنا بود و تا حدی میفهمید که بعداً به گونه مترجم آثار ادبی نیز آثاری را ترجمه میکرد و در آنجا فوق لیسانس گرفت در زبان انگلیسی و خودش هم در نهادهای زبان انگلیسی تدریس میکرد. نیمه دوم زندگی استاد اسحاق نگارگر یا مضطرب باختری در عوالم عرفان و تحقیقات ادبی اجتماعی سپری شد. در جهان عرفانی مولانا جلال الدین محمد بلخی و میرزا عبدالقادر بیدل چنان غرق شد که دیگر از اون جا بیرون نیامد، یعنی همیشه سرگرم تحقیقات در عرصه های مسائل عرفانی و فلسفی بود و همین آثار اینها را از دیدگاه های فلسفی مورد ارزیابی و بررسی قرار میداد و فکر میکنم و تا جایی که من به صورت پراگنده نوشته هایش را دیدم در پیوند به مثنوی معنوی نوشته های بسیار تازه و با نگرش تازه دارد و به یک سلسله سخنرانی ها در این مرحله میپردازد که عمدترین سخنرانی هایش یا بیشتر سخنرانی هایش بر محور معرفی اندیشه های مولانا جلال الدین و میرزا عبدالقادر بیدل میچرخد.
استاد نگارگر زبانشناس و زبان فهم خوبی بوده و زبان بین‌المللی انگلیسی را از آوان جوانی فرا گرفته و در مدت اقامت در کشور بریتانیا آن را به پختگی رسانده بود و افزون بران استاد پرتو نادری از بیتوجهی به چاپ آثار نگارگر نیز اشاراتی دارد.
مسئله دیگری هم که در این سالها بیشتر به آن توجه کرد مسئله ترجمه است که آثار زیادی را از زبان و ادبیات پارسی، دری و پشتو به انگلیسی ترجمه کرده و همین گونه آثاری را هم از زبان انگلیسی به فارسی، دری ترجمه کرده و البته این همه نوشته ها و ترجمه هاش به صورت پراگنده چاپ شده و هنوز من به صورت کتاب ندیدم. تنها یک رساله دارد در معرفی بگم یا در نقطه نظرهایی را که خودش مطرح میکنند در رابطه به اژدهای خودی است، از بهاود استاد بهاودین مجروح، امان مرد فلسفدانی که در پیشاور گروه های افراطی اون را به شهادت رساندن که مرد بیمانندی بود در افغانستان. و یک رساله دیگری هم داره که از نظر من گذشته که او در پیوند و جلد دوم تاریخ میر غلام محمد غبار است که البته نقطه نظرهایی را در او مطرح کرده از نظر نوشتاری و در موارد شک کرده که گویا در این کتاب شاید کسانی هم دست برد زده باشند، این گونه یک چیزی. و من فکر میکنم بهترین کار همین است که بازماندگان استاد، فرزندانش و دیگر دوستان و علاقمندانش آثارشان را باید از این همه سایت ها و یا که به صورت نوشته صافت وجود دارد این را تهیه کنند، نظر به موضوع تدوین کنند که شاید چندین کتاب از این نوشته ها بیرون شود، در غیر از اون خطر این وجود دارد که از بین برود.
استاد استاد نگارگر به خصوصیت خوبی چون تواضع و پختگویی شهرت داشت. من حقیر نیز در دوران تحصیل در منزل یکی از دوستان در شهر مزار شریف در محفل خودمانی ادبی که استاد بزرگ واصف باختری نیز حضور داشتن، استاد نگارگر را دیده و از صحبتهایشان بهرمند شده بودم. بیایید از زبان استاد پرتو نادری بشنویم که کمی از خصوصیت‌های فردی نگارگر باز هم برای ما بگوید.
نگارگر یک مرد به اصطلاح قلندر مشرب بود. من یکی دو بار که دیدم مرد فروتن بود و مرد از خود راضی نبود. یعنی ما گاهی دیدیم بعضی مردانی را که با دانشی که دارن یک مقدار چی دارن، یعنی خوددار هستند، ولی این را من این گونه یافتم و مرد مهربان، فروتن و که میخواست چیزی که اگر داشته باشم به مردم انتقال بده. در امین کابل هم که او را من دیدم اتفاقا یک بحث داشت، یک کنفرانس داشت سر یک موضوع که خیلی هم موضوعی دلچسب بود. خداوند بر اونا ببخشاید که مرد این گونه بودند و روانشان شاد باد. و از دست دادن چنین مردانی در یک چنین وضعیتی که ما هستیم خیلی دردناک است. خیلی دردناک است که ما چنان کاجهای بلندی از معرفت و عرفان و ادبیات خود از دست میدیم که جایشان خالی میماند.
در مورد نگارگر از استاد جاوید فرهاد چنین خواندم که نوشته بود: استاد اسحاق نگارگر مضطرب باختری مردی بود که در سراسر عمر پربارش آب هیچ کفتری را به نقل از سپهری گل نکرد و نان هیچ گنجشکک معصومی را از دهانش نگرفت. تنها قلم زد و آزادگیش را در ازای هیچ چیزی معامله نکرد. استاد سالی محمد خلیق، شاعر و پژوهشگر بلخ، در معرفت استاد نگارگر نوشت: روانشاد استاد محمد اسحاق نگارگر مضطرب به باختری، پسر مرزا محمد حسن، در پاییز سال 1316 در شهر مزار شریف مرکز بلخ زاده شد. دوره دانش آموزی را در دبیرستان نومان ولایت پروان و آموزش‌های عالی را در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل پی گرفت. سپس مدتی را به تدریس در همان فاکولته و نیز به کارهای دیوانی پرداخت. در سال 1363 به اروپا کوچید و در همان جا ماندگار شد. باری در سالهای 80 سفری به زادگاه خود مزار شریف داشت و در یکی از محافل انجمن نویسندگان بلخ سخنرانی کرد. من در کتاب تاریخ ادبیات بلخ از زندگی و آثار او یاد کردم. با سپاس از استادان ادب و فرهنگ معاصر و غنیمت‌های روزگار پرتو نادری، سالی محمد خلیق که همیار مجله فرهنگی آزادی هستند، روح محمد اسحاق مضطرب باختری نگارگر را شاد می‌خواهیم. با درود. یاد خیری بود از مرحوم محمد اسحاق نگارگر، شاعر و نویسنده افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کتابخانه سیار کودکان به نام چهارمغز در کابل فعالیتش را از سر گرفت. مسئولان این کتابخانه میگویند که پس از تحولات سیاسی در افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده بودند، اما ناآرامی‌های جاری به ویژه برخی نابرابری‌ها علیه کودکان آنها را مجبور به بازگشت به کار کرده است. شرح بیشتر در این گزارش.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان، برای اولین بار یک کتابخانه سیار برای کودکان به نام چهارمغز فعالیتش را از سر گرفت. حدود 60% از کارکنان این کتابخانه سیار را زنان تشکیل می دهد. فرشته کریم، بنیانگذار این کتابخانه سیار کودکان، به رادیو آزادی گفت که با طالبان توافق کرده است تا با تمام کارمندان زن شروع به کار کند.
ما چهارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم، به خاطر از اینکه مردم در افغانستان هنوزم به خدمات ما ضرورت دارن، بخصوص کودکا. و ما فکر میکنیم نظر به شرایطی که ما قرار داریم که یک تعداد زیاد از کودکای ما مکتب نمیرن، فقر به نهایت زیاد شده، کودکا تحت فشار روانی بسیار جدی قرار دارن، بنان کارهای مثل ما که کتابخانه سیار است و کودکا خدماتشان دیزاین شده از قبل کرده مهمتر شده، به خاطر که کودکان نیازشان همقدر جدیتر و زیادتر شدن.
چهارمغز یک کتابخانه سیار است که از کتابهای رنگارنگ برای کودکان در یک موتر بزرگ ساخته شده است. این کتابخانه در سال 2018 ایجاد شد. این کتابخانه سیار در کنار آموزش، خواندن و نوشتن برای کودکان کوچه و خیابان، نقاشی و بازی‌های را نیز برایشان آموزش می‌دهد. به گفته مسئولان چهارمغز، این کتابخانه مشاور نیز برای کودکان دارد که در زمینه درمان بیماری‌های روانی کودکان را مشوره می‌دهد. سیام برکتی، معاون کتابخانه سیار چهارمغز، گفت که این حرکت به هدف ایجاد یک آینده روشن برای کودکان راه‌اندازی شده است.
چهارمغز فعالیتونه
کتابخانه سیار چهارمغز در سال 2018 برای تعلیم، تربیت و رشد اطفال تأسیس شد و دومین شعبه سیار این کتابخانه را در سال 2019 افتتاح کردیم و اکنون شعبه های خود را در ولسوالی های مختلف کابل برای رعای خدمات مجدد فعال کردیم تا برای کودکان خدمت کنیم.
آموزشی یا کتابخانه خدمات براندکی؟
آقای برکتی میگوید که در حال حاضر کودکان افغان بیش از هر زمان به آرامش نیاز دارند. به گفته مسئولان این کتابخانه سیار، چهارمغز هر روز ساعت 8 صبح با 5 موتر خود برای کودکان در نقاط مختلف کابل خدمات ارائه می کند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
گزارشی بود از فعالیت دوباره کتابخانه سیار چهارمغز در شهر کابل. خبری دردآورتر از این در عالم ادب و فرهنگ ندیده و نشنیدم که انسانهایی با ادب و با فرهنگ و شاعران نامدار تا این حد در این آشفته بازار کساد ما افغانستان ناگزیر شوند که کتابهایی را که با خون دل در درازنای سالها جمع کردند بفروشند و نان به فرزندان بخرند. یادواره‌ای نوشتم و با شما شریک می سازم. پرستوها کوچیدن، قناری‌ها نمی خوانند و شاخساران برگ و بار خود را تکاندند و چشم برای برگشت بلبلان نغمه سراهند که شاید برگردند و باز هم با فراغت از دغدغه های ناهنجاری آواز بخوانند و با باقیانی را که خریطه سفر گم کرده و در تلاش بر بقای خود و فرزندان دارند یک جا شوند. گفتیم باقیان، می شنویم و می خوانیم. این باقیان فرهنگ و ادب که شما رگانشان خیلی کم است، نه تنها از ناداری و نبود قوت لایمود ذهن سرایششان رو به تحلیل می رود، بلکه کتاب ها این گنجینه هایی را که در سالیان دراز گرد آورده و به امید روزی که فرزندان ایشانان را بخوانند و دانش آموخته شوند به حراج گذاشته و نوباوگان خود را نان دهند. چند هفته قبل شاعر برازنده معاصر استاد محمد اسحاق فائز که از باقیان در کشورند در صفحه فیسبوک خود چنین نوشتند: من سالهای زندگیم را در سختی‌های روزگار سپری کردم، 30 سال گرسنگی و فقر کشیدم و 2 روز دیگر 64 ساله می شوم. حاصل این زندگی پررنج 8 فرزند و 40 کتاب است که نوشتم. آدم ناشناخته‌ای هم نیستم، در کشور خود می مانم، با مردم فقیر خود همین گونه در تنگ دستی زندگی می کنم و به خارجی که آن را تا آلمان و هالند دیدم نمی کوچم. در هر صورتی از میان مردم نمی گریزم. عزیزانی را که قصد سفر دارن، خدا یار جان سفرشان بی خطر. من تا حال 650 جلد کتاب هایم را فروختم و به یاری خداوند شماری از دوستان تا حال گزاره کردم. هنوز 1800 جلد کتابم باقی است. آنها را هم می فروشم و انفاق می کنم و نگران فردایم نیستم، چون خدایی دارم که تا کنون پناهم داده است و ایمان دارم که دستم را رها نمی کند. در کنار کابل و افغانستان هستم، نفس می کشم، خداوند پناه همه ما باشد. چگونه کابل را رها کنم و آن را تنها بمانم؟ وطنم جان و زندگی من است. استاد اسحاق فائز رفیق و دوست من و همه فرهنگیان کشور هستند. آدمی با این همه دانش و ادب و سراینده اشعار زیبا و منتقد ادبی و پژوهشگر را چنین سزایی، چنین اوزایی، چنین حیاتی و این گونه ناگزیری که دستمایه فرهنگی و سرمایه معنوی، یعنی با گردآوری صدها جلد کتاب دل خوش کرده بود که روزی به درد فرزندان این وطن خواهد خورد، به حراج بگذارد و به پول آن نان آبی بکفارد، چه آلامی از این درد آورتر، چه دریغی از این بدقسمتتر که به این مصیبت و ناداری ناگزیر شده ایم. استاد فائز عزیز، مرا ببخش که من روزی را در ذهن مجسم می کنم که اگر این کتاب ها را تماما فروختی و با فرزندان خوردی، روزهای بعد چه رنگی خواهد داشت. آنچه من می دانم به جز چند صد جلد کتاب که نمی دانم چند جلد دیگر از آنها باقی مانده، دیگر چیزی در منزل نداری که بفروشی. و تصور من نمی گنجد بعد از فروش آخرین جلد با چه نگاهی بر روی فرزندان و اهل فامیل می نگری. فقط به قاصران چنان اوزا نفرین می فرستم و آن غزل تو را یاد می کنم که نوشته بودی: چه شد که آشنا کسی به این گذر نمی رسد، ز ابر روی آسمان نمی دیگر نمی رسد، از این افق که پرنشست بر روی فرش سرخ خون، سپیده های روشنی دمی سحر نمی رسد. سکوت مرده جنگ ها ستاره می کند سکار، عروس داد سوگوار و دادگر نمی رسد. ز ذهن مادری هنر 2 بیت تر نمی رسد، شبی که زیسته سالها چرا به سر نمی رسد. بیا پاییز عزیز، در این راه تو تنها نیستی، دوست قرین و همتای تو استاد جاوید فرهاد همان راه را می نوردد که تو رفتی. او هم چاره‌ای به جز فروش کتابهایش رای دیگری را سراغ نتوانست و به فروش کتابهاش آغاز کرده، برای اینکه فرزندانش طلب نان دارد و فضای گرم در زمستان. روز دوشنبه که گذشت استاد جاوید فرهاد با این جملات و تصویری از کتابها در فیسبوک ظاهر شد. او درد تازه خود را با این بیت صایب تبریزی زیر عنوان یادهانی آغاز می کند: روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان، بختی سیاه اهل هنر سبز می شود. امروز از بخت بد کتابهایی را که سالها همدم تنهاییم بودن و به خون دل آنها را خریده و گردآوری کرده بودم و به های ناچیزی فروختم تا نفقه زن و فرزندانم کنم و کرایه خانه را بپردازم. احساس عجیبی دارم، فکر می کنم فرزندانم را فروختم. می دانم عزت نفسم سخت لکدار شده است، از خودم و بودنم در دنیای پوچ سخت خجالت می کشم. جاوید فرهاد: این چه مصیبتی است و چه دریغی. انسان لال می ماند و لب توان حرف را گم می کند و انگشتان قدرت نوشتن را. من می دانم نزد شخصیت هایی چون اسحاق فائیز و جاوید فرهاد کتاب ها آخرین اشیا و گنجینه هایی هستند که از ناگزیری فروخته می شوند. قبل بران به اصطلاح عرب ها اساس البیتی باقی نمانده که فروش نشده باشد. استاد جاوید فرهاد، به یاد داری ماه قبل در صفحه فیسبوک خود این جمله ها را نوشته بودی؟ نانم را با تو قسمت می کنم اگر ممکن باشد، حتی نامم را با تو قسمت می کنم. تو چیزی برتر از تعلق انسان به نان و نامی. ببینیم آقای فرهاد، امروز که تو نان نداری، کیها نان خود را با تو قسمت خواهند کرد؟ کیها احوالگیر و پهلو بند تو خواهند شد؟ نمیدانم این کشور با این وضعیت به کدام سمت و سو روان است. این دو کرکتر ادبی را که ما میشناسیم و در این مجله یادهانی کردیم که به چنین حالت ناگزیری تا فروش کتاب ها رسیدن، چه دانیم که ده ها و صد ها تن دیگر که دسترسی به رسانه ندارند چیزی برای فروش به خاطر رزق فرزندان در نزد خود دارن یا نه. یاهو. سخنی چند پیرامون زندگی دو شاعر معاصر را تقدیمتان نمودیم که پس از سقوط کابل به دست طالبان مجبور شدند کتابهای خود را بفروشند و نان و آبی به دست آورند.
مجله فرهنگی آزادی را 107.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی را با پخش آهنگی از فرهاد دریا به پایان می بریم. روزتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.